پول در امنیت ملی و دیپلماسی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. این چیزی که ملاحظه می‌فرمایید جملات اول از کتابی است یا مقاله است که تحت عنوان مقالاتی، نوشته‌هایی یا یادداشت‌هایی برای رئیس جمهور بعدی در یکی از مؤسسات پژوهشی آمریکا تهیه میشه. نقل قولی است بسیار جالب: تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزاری برای هر دو حزب ایالات متحده در هدایت سیاست خارجی تبدیل شده است. یعنی مقاله راهبردی که برای رئیس جمهور تهیه میشه چکیدش با این ادبیات نقل قولی است. هر دو حزب ایالات متحده در هدایت سیاست خارجی، پس بحث این حزب و اون حزب نیست. همون گونه که جکلو، اینا جکلو معاون وزیر خزانه داری قبلی، آخرین وزیر خزانه داری اوباما مطرح میکنه، بیان داشته تحریم های اقتصادی تبدیل به نیروی قدرتمندی شده که در خدمت اهداف سیاست خارجی است، قدرتی هوشمند برای موقعیت هایی که دیپلماسی به تنهایی ناکافی است و استفاده از نیروهای نظامی، نیروی نظامی نیز به درستی پاسخگو نیست. فکر میکنم گاهی ما نیاز داره جای دشمن بشیم و ببینیم دشمن به موضوع چگونه نگاه میکنه. یکی از در واقع کلیدهای دشمن شناسی اینه. خب این ادبیات برای شما آشناست، قدرت سخت، نیمه سخت، که حالا امروز از یه واژه دیگه بیشتر استفاده میکنن، قدرت اجبار، کوئرسی، کوئریت میشه قدرت نه، که حالا جنگ نظامی مصداق قدرت سخت، جنگ اقتصادی مصداق قدرت اجبار، جنگ فرهنگی مصداق قدرت نه. تحریم های اقتصادی اعمال شده به جمهوری اسلامی ایران یه نوع جنگ اقتصادی است. شاید وقتی که مقام معظم رهبری از این واژه استفاده کردن خیلی ها براشون نامانوس بود، ولی امروز دیگه میبینید که اونها هم مدام و مدام از این واژه استفاده میکنن: اکانومیک وارفر، اکانومیک وار، تریجری وار، که خانم دکتر کیانی را جلسه قبل اون کتاب تریجری وار رو در متن سخنرانی خودشون ارائه کردن. در قرن 21 که ما بکنم 17 سالش رو پشت سر میگذاریم، ایالات متحده سابقه طولانی در بکارگیری تحریم ها داشته. این وقتی به ادبیاتشون مراجعه میکنید اولین بار بعد از این که فرانسوی ها مثلا آمریکا رو تحریم کردن، آمریکایی ها حدود 200 سال پیش بهشون پاسخ دادن، اما جنبندیشون اون بوده که تا قرن 21 خیلی تحریم ها مؤثر نبوده. اما بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 استفاده از تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه از سوی ایالات متحده به بهانه مقابله با گروه‌های تروریستی در دستور کار مقامات این کشور قرار گرفته و رفته رفته حوزه بیشتری به خودش گرفته، به طوری که در 17 سال گذشته به تدریج تحریم‌ها به یکی از عناصر اصلی سیاست خارجه و امنیت ملی آمریکا تبدیل شده و فرایند استفاده از این ابزار در مواجهه با دشمنان این کشور روند فزاینده‌ای به خودش گرفته. حالا مثلا تحریم‌های مالی هدفمند که جلسه رب خانم دکتر کیانی را به خوبی بهش پرداختن خیلی از جمله مباحث مهم نیست. به اذعان مقامات رسمی ایالات متحده در طی سال‌های اخیر نقطه ثقل استراتژی امنیت ملی آمریکا از نهادهای نظامی به سمت نهادهای اقتصادی گرایش پیدا کرده است، که این بنگر توسعه جنگ‌های اقتصادی بیشتر در آینده است. یعنی همه اینا کوک داره از مقامات رسمی شون، چه مقامات اقتصادی شون، چه مقامات امنیتی. این اتفاق با ایجاد و توسعه شبکی از ابزارها اتفاق افتاده که ایالات متحده را قادر ساخته است که با کمترین هزینه نظامی و با استفاده از هزینه‌های مالی و دیپلماتیک فشارهای بی‌سابقه‌ای را به دشمنان خود وارد نماید. این آقای گلاسر معاون سابق وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در مصاحبه با نیویورکر در سال 2014 اینجوری بیان میکنه: 15 سال پیش اینکه خزانه‌داری در مرکز امنیت ملی قرار بگیرد غیر قابل تصور بود، اما ما توانستیم با گسترش یک سری از ابزارهای جدید این فرصت رو در اختیار رئیس جمهور قرار بدیم. البته مشابه همین جمله رو هم استوارت لوی داره، مشخصا میگه امروز افق در واقع قانون امنیت ملی آمریکاست. استوارت لوی هم چهره شناخته شده است برای کسایی که درگیر مقابله با این تحریم‌ها بودن، در واقع مسئول ارشد آمریکا تو این راستا او بود، معاون خزانه‌داری آمریکا. این کتاب قدرت اجبار مقابله با دشمنان بدون جنگ رو قبلا پرداختیم بهش، ولی باز بد نیست جملاتی از اون رو من یادآوری کنم. قدرت اجبار مقابله با دشمنان بدون جنگ، این توسط رند منتشر شده و در واقع اونجا به نکاتی اشاره میکنه که من چند تا از پاراگرافاشو میخونم. تحریم‌های مالی یک جانبه آمریکا به دلیل عدم نیاز به مصوبه شورای امنیت، اجماع جهانی و یا همراهی کشورهای همچون روسیه و چین به راحتی قابل اجراست و هزینه‌ای برای ایالات متحده ندارد. حتی برخی از اینا قابل نقده، مثلا اینکه برای ایالات متحده هزینه نداشته باشه، من تعامله. من این که امروز به گفتای اون خیلی دارم تاکید می‌کنم، می‌خوام ببینم اونا به مسئله چجوری نگاه می‌کنن و ما به مسئله ما خیلی یا بعض ما تحلیل میکنیم حالا دموکرات ها بیان اینجوری میشه نمیدن دیگه، میگه که انصار سیاست خارجی فراتر از دوتا حزب دیگه. این روش صرفا از طریق وارد کردن فشار به بانک های آمریکایی و بانک های فعال در خاک آمریکا صورت میگیرد و از این طریق فعالیت های اقتصادی کشور مورد نظر محدود میشود. گذشته از این تحریم های مالی کاملا منعطف بوده و میتواند به صورت بسیار دقیق نهادها، شرکت ها و افراد خاص را مورد هدف قرار دهد. در انتهای این گزارش هم اگه خاطرتون به شما درس قبل اشاره کردم، استفاده از این روش بر علیه ایران و روسیه به دلیل ضعف این کشور از منظر اونها در مقابل تحریم مرتدی قرار داشت. روز به روز این مسئله داره اهمیتش بیشتر میشه تو استراتژی امنیت ملی آمریکا، به طوری که توی استراتژی امنیت ملی سال 2010 تنها یک بار از تحریم استفاده میشه، ولی توی استراتژی امنیت ملی ایالات متحده تو سال 2015 9 بار استفاده میشه و با در واقع تأکید و تصریح و گستردگی یه به مراتب بیشتر. در بخش پنجم سند امنیت ملی آمریکا در سال 2015 که به مسائل بین المللی اشاره میکنه، کم یه نمونه‌ش اینه: تحریم های هدفمند اقتصادی همچنان ابزار مؤثر برای تحمیل هزینه به بازیگرانی است که غیر مسئولانه نمیدن و دست به تجاوز نظامی میزنن یا به شکل غیرقانونی سلاح کشتار جمعی را توسعه میدن یا قوانین بین المللی و هنجارها و صلح را مورد تهدید قرار میدهند. ما تحریم های چند جانبه را از طریق سازمان ملل پیگیری خواهیم کرد، اما اگر ضروری باشد به شکل یک جانبه هم در این خصوص عمل خواهیم کرد. من این فیلم میخوام ارز کنم، تردیدی نیست بین تحریم یک جانبه و چند جانبه تفاوت وجود داره، تردیدی نیست بین تحریم اولیه و تحریم ثانویه تفاوت وجود دارد، ولی باید توجه کنیم که اون یک جانب کیه. مثلا به دلیل این که بخش عمده تجارت دنیا با دلار صورت میگیرد، تحریم یک جانبه آمریکا با روسیه چه تفاوتی دارد؟ روبل چه قدرت نفوذی دارد؟ دلار چه قدرت نفوذی دارد؟ رضا، حالا ما اگر اینجا برای ما سوء تفاهم پیش بیاد، تحریم یک جانبه است نه چند جانبه، نکاتی است که به نظر من حائز اهمیت توی این همین دیپلماسی بفاسته و یا مثلا اولی است یا ثانویه، کاملا دوست داشتم اشتباهی که شد. تحریم های ما با دقت طراحی خواهند شد و تلاش خواهند شد که به اهداف مشخصی دست بیابند. همزمان تلاش خواهد شد از عواقب ناخواسته این تحریم‌ها بر بازیگران دیگر جامعه هدف اقتصاد جهانی و اقشار مدنی کاسته شود، که این هم در واقع نکاتی است که بیشتر تاکید میکنه. آقای جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا در ماه مارس 2016 بحثی رو مطرح میکنه تو ماسکار ام بی ارائه میکنه. تحریم های ایالات متحده علیه برنامه هست ایران نشان داد که این سلاح هنگامی که با دقت به عنوان بخشی از یک ائتلاف گسترده استفاده شود تا چه اندازه میتواند مؤثر باشد. خود آقای جک لو یه نکاتی رو مطرح میکنه در خصوص چرا این تحریم ها از منظر اونها موفق شدن. اجماع‌گرایی، برجسته‌سازی تهدیدات، فشار بر اقتصاد ایران و حالا دیپلماسی فعال. از دید جک لو زمانی تغییر در سیاست ایران رخ داد که تحریم ها به صورت هدفمند بخش کلیدی اقتصاد ایران رو مورد هدف قرار داد و این کار به صورت همزمان در کنار دیپلماسی منظم و فشرده به کار گرفته شد. چون بحث من این آمیختگی تحریم با استراتژی امنیت ملی و راهبرد سیاست خارجی است. ادامه سیاست‌های تحریم علیه ایران میگه باید به وضع تحریم، این جمله‌ش هم جالب بالا جلوترم بهش می‌پردازم. جک لو معتقد است در حالی که آمریکا تحریم‌های هسته‌ای را لغو کرده است، باید به وضع تحریم‌ها در زمینه حمایت از تروریسم و بی‌ثبات کردن منطقه و مسائل موشکی و نقض حقوق بشر ادامه داد. کاری که ترامپ داره می‌کنه. این وزیر خزانه‌داری اوباماست. در روسایی هم که دیگه میخوان تحلیل بدن برن. حالا مؤسسه Center for New American Security هم یه به روالشون یه مجموعه گزارشاتی تحت عنوان Paper to the Next President تهیه میکنن. این قبل از انتخابات اخیر آمریکاست، قبل از انتخابات به ظهور بشه. این گزارش تحت عنوان Next Generation of Sanction منتشر شده. پنجمین در واقع گزارش از این مجموعه یادداشته که گفتم نسل بعدی تحریم ها. حالا تو این گزارش من چند تا نکته رو دوستان استخراج کردن خدمتون گزارش من دقت بفرمایید. این گزارش وقتی شما میخونید میگه Next President تیمش، حالا هر اورگیز من نمیدونم که ظاهرا خانم رئیس جمهور میشه، خانم کلینتون یا آقای ترامپ، بذار جفتشون خطاب قرار میده، پس کاری نداری کدوم از برنده میشه. رئیس جمهور بعدی ایالات متحده با شماری از تصمیمات فوری درباره هدایت تحریم ها مواجه است. همچنین وی در طول دوره حکومت نیاز به پاسخگویی به چالش ها درباره اجرای تحریم ها به منظور حفظ استحکام این ابزار دارد. یعنی نگرانه که به هر دلیلی از جمله مثلا برجام این ابزار شل نشه. تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری برای هر دو حزب ایالات متحده در هدایت سیاست خارجی تدبیر شده است. رشد روزافزون استفاده آمریکا از تحریم ها تنها از خاص بخش اجرایی نشأت نگرفته. توجه بفرمایید، این فقط ادمینستریشن نیست، بلکه در سالهای اخیر اکثریت قدرتمندی از کنگره از هر دو حزب تحریم هایی را علیه ایران، روسیه، داعش، کره شمالی و ونزوئلا وزن داشت. شما میدونید تقریبا دایه هایی که میبرن مثلا از 403 تا 400 تا رأی میدن. این همین ایالات متحده منافع زیادی در تضمین قدرتمند ماندن شامده های تحریم در سالهای پیش رو دارد و رئیس جمهور آینده صرف نظر از مسائل جناحی نیازمند ابزار اجبار اقتصادی قوی است که هزینه های مواجه با دشمنان شده در مقایسه با اقدامات نظامی کمتر می نماید. لیست اقداماتی که خواستن رئیس جمهور بعدی در 100 روز اول انجام بده: درخواست از اتحادیه اروپا برای متحد بودن در خصوص تحریم های روسیه، انجام اقدامات چند جانبه در خصوص تحریم کره شمالی، اعلام برنامه برای بازسازی تحریم های ایالات متحده به منظور قدرتمند ماندن تحریم ها در سالهای پیش رو. این نکتهش خیلی جالبه. ارسال علائم برای حمایت از توافق هسته‌ای با ایران که به صورت پرخاشگرانه به تحریکات ایران اشاره کنند. بعد ما رو بسنیم رفتار ترامپ فرض رفتار خان کاملا در واقع این که کسی که این گزارش رو تهیه کرده این اون خانم روزنبرگ هست که این متخصص های وضع تحریم توی تیم آقای استوارت لوی و اینها بودن. رئیس جمهور بعدی ایالات متحده باید برنامه جامعه اعلام مشترک برجام رو که برای ایالات متحده مزایای امنیتی آشکار هسته‌ای به همراه داشته است رو ادامه دهد. با این حال باید برای مقابله با یک سری از اقدامات تحریک‌آمیز ایران از جمله آزمایش موشک‌های بالستیک، حمایت از حزب الله و دیگر گروه‌های تروریستی آماده باشد. رئیس جمهور بعدی باید آماده گسترش سریع تحریم‌های اقتصادی در پاسخ به هر یک از چنین اقدامات تحریک‌کننده باشد. شما می‌بینید که اگر اینا رو کنار هم بذارید اون بحثی که داره میگه این مسئله تحریم فراجناحی این بس در واقع بحث ادمینستریشن و کنگره نیست کاملا قابل پیش بینی. ترامپ چیکار داره میکنه؟ اصلا این جستش که بهش توصیه شد داره مستقل از شخصیتش به تصادف نیست. این آقای جی سولیمون حالا برخی از دوستان احتمالاً بشناسم خیلی فعاله، من هر دفعه خودم میرفتم واشنگتن یا نیویورک یکی از کسایی که میمتتون مصابه کنیشون بود، یعنی به ریز تو والستری جورنال به عنوان خبرنگار ارشد مسائل رو دنبال میکرد. دولت ترامپ در ماهای نخست تلاش خواهد کرد تا ایران را از نظر اعمال تحریم ها علیه شرکت های ایرانی بسنجد و ببیند که آیا ایران به حرف خودش عمل خواهد کرد که هر گونه اعمال تحریم ها به معنای نقض توافق هسته ای است و ایران از توافق هسته‌ای عقب خواهد نشست. که ما ای گفتیم تحریم اگه بشه نقض برجام ما چیکار میکنیم اینو. در هر حال دولت ترامپ خواهد کشید ایران رو از منظر این روزای اولی است که ترامپ اومده سر کار از این منظر امتحان کند. به نظر او بسیاری از تحریم های ایالات متحده علیه ایران به سر جای خودش باقی میماند. به همین علت است که میبینیم با وجود باز شدن فضای اقتصاد ایران هنوز هم بانک های زیادی در ایران فعال نمیشن. خب اینم که آقای ترامپ دیگه مشخص بعد از چند ماه که سر کار بود اعلام عدم پایبندی ایران به عدم توافق هسته‌ای، طرح بازبینی مجدد برجام در کنگره، اجازه یا دستور عمل به وزارت دارایی به ویژه بعد از اون قانون کاپسا حالا برای تحریم سپاه پاسداران، متهم کردن ایران به حمایت تروریسم و متهم کردن ایران به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه. این کاری که الان ترامپ داره میکنه دستور کاری است که قبل از سر کار اومدنش به عنوان توافقات یا به عنوان جمع‌بندی مؤسسات فکری و کانون‌های اندیشه و تیم تانک ها تدوین شده. چه نتیجه حالا من میخوام از این بحث بگیرم؟ عرض من اینه، خلاصه بحث من اینه که یا این پژوهش داره نشون میده که همونجور که عرض کردم همونجور که خودشون تأکید میکنن تحریم جزئی یا کانون محور دیپلماسی به استراتژی امنیت ملی اونهاست و یکی از کارکردهای اصلی که دیپلماسی بایست اونجا انجام بده تو همین راستا حرکت. البته حالا گزارش های دیگه هست، مثلا تحلیل میکنن که چرا تحریم ها توی قرن 21 نسبت به قبلش موفق تر بوده. چند تا دلیل برمیشونن، یکی از دلیلش همین جهانی شدن، میگن این جهانی شدن و به ویژه یک پارچگی بازارهای مالی این قدرت رو داده که ما بتونیم با کشورها مواجهه بکنیم که قبل از این فرایند ما نداشتیم. یا همچنان این بحث در واقع هژمونی دلار به عنوان یکی از ابزار قدرتمند بودن اونهاست. خب اگر این نکات رو در نظر بگیریم، یعنی این که جایگاه تحریم به عنوان جنگ اقتصادی در راهبرد امنیت ملی و دیپلماسی آمریکا کجاست به عنوان دشمن اصلی ما، فکر میکنم اونجا حالا یعنی بعد از اون بحث برای این که دیپلماسی دفاعی ما دیپلماسی اقتصادی ما و حالا دیپلماسی دفاع اقتصادی ما چی باشد باز میشه. از منظر دشمن جنگ اقتصادی میخواد موفق بشه بایستی دیپلماسی رو پشتیبانی کنیم، یعنی دیپلماسی تهاجم اقتصادی هم بود. اگر دیپلماسی تهاجم اقتصادی موضوعیت داره پس علل قاعده دیپلماسی دفاع اقتصادی هم موضوعیت داره. اونها تلاش میکنن که با دیپلماسی عرصه فعالیت ما رو محدود کنن، ما هم باید باش برنامه داشته باشیم. من خاطرم هست یه گزارشی که داده بودن، نوشته بودن که هر سفری که مقامات اقتصادی ایران انجام دادن تو کنگره رفت بودن گزارش بودن، بلافاصله ما در اون کشور حضور پیدا کردیم و اون کشور و مقامات اون کشور و بخش خصوصی اون کشور خیلی جالبه از عواقب همکاری و کار با ایران مطلع کردیم. حالی که امداد بعد یادشون بشه آزوز شیخ و عطار دوستانی که نمیشون بیش از 60 کشور ما به کل دنیا واسه کشورهایی که بالاخره شریک تجاری ما بودن میتونن یه بیش از 60 کشور گزارش داده بود اون مقام ارشدشون که ما مراجعه کردیم و اون رو دنبال کردیم. هنوز هم این بحث وجود داره، سوء تفاهم پیش نیاد. چندی پیش من با مدیر عامل یکی از بانک ها صحبت میکردم و میگفت که به فرض ما مجموعه کارهای رو انجام دادیم توی یکی از این کشورهای اروپایی، بعد از سفر ترامپ به عربستان اون بانکایی که باشون کار کردیم اومدن گفتن آقا تمام سفر. بعد از سفر آقای فلانی و خانم فلانی هنوز هم اینا دنباله داره. چرا همونجوری که عرض کردم اشتباه ما فکر کنیم که تحریم به جنگ اقتصادی یک موضوع مقطعی است و در واقع این که ما توی این همایش یکی از محورها رو به عنوان دیپلماسی دفاع اقتصادی مطرح کردیم و امروز بهش میپردازیم به این موضوع برمیگرده. حالا من با توجه به محدودیت وقتی که از دوستانم استفاده کنیم میگذرم، ولی در مجموع این تعاریف دیپلماسی، دیپلماسی دفاعی، دیپلماسی اقتصادی اینها رو استادی تمتون میگذرم، ولی ما به عنوان یک پیشنویس مطرح میکنیم که دیپلماسی اقتصادی در یک فضای بین رشته‌ای و بین موضوعی قابل درک و تفسیره و به مفاهیم از سوی دیگر نسبت به مفاهیم نزدیک خود همچون دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی دفاعی داره وجود تمایز میباشه. دیپلماسی دفاع اقتصادی کاربست و ترکیب سه عنصر دیپلماسی دفاع و اقتصاد در ترکیب واحد در راستای دفاع همجنبی کشور باشه. البته من دیدم تو برخی از متونی که از جمله آقای ظریف نوشته بودن قبل از وزارتشون، ایشون بحث دیپلماسی همجنبی رو مطرح کرد، کما که ما بحث دفاع و امنیت همجنبی رو داریم. خب اینا رو باید کنار هم بذاریم. با تغییر تنها کفایت نمی کنه. این در واقع چارچوبیست یا مفهومیست که دوستان مطرح کردن، دیپلماسی، دیپلماسی دفاعی، دیپلماسی اقتصادی و دفاع اقتصادی. این سه عنصر دفاع، دیپلماسی و اقتصاد، دیپلماسی دفاع اقتصادی رو به ما میدن. در تعریف دیپلماسی میتوان گفت دیپلماسی دفاع اقتصادی مجموعه ای از اقدامات و واکنش‌های فعالانه دیپلماتیک در سطح روابط دو جانبه منطقه بین المللی و جهانی است که موجب پیشگیری و بازدارندگی در حوزه اقتصادی، افزایش توانایی ملی، ارتقاء سطح مسئولیت و کاهش آسیب‌پذیری حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و دفاعی امنیتی کشور در مقابل با آن تهدیدها از جمله تحریم‌ها می‌گردد. حالا من از این بحث می‌گذرم. موضوع سومی که من در حد اشاره بهش می‌پردازم بحث این الگوی راهبردی دیپلماسی دفاع اقتصادی است که دارای عناصرشون اهداف، اصول، مؤلفه ها و سیاست هاست. البته میتونه خیلی گسترش پیدا بکنید، چارچوب مفهومی است که داره کردن دوستان با توجه به مطالعه که حالا صورت گرفت هم در فرمایشات آقا معظم رهبری، هم در قانون اساسی، هم مصاحبه ما نخبگان، حدود 10 هدف تدوین شده و 8 اصل و همونجور که میبینید چند بود در نظر گرفته شده: تجاری، پولی مالی، دفاع امنیتی، دیپلماتیک و انرژی، و برای هر کدوم اینها یه سیاست های پیشنهاد شده که عرض کردم اینا حاصل یک پژوهشه. من نمونه از اینها رو مطرح میکنم. اهداف دیپلماسی دفاع اقتصادی به طور مثال، ایمن سازی در برابر بحران ها و چالش های اقتصاد جهانی و ارتقای مقاومت اقتصادی، تقویت و توسعه کار شایسته و کارآفرینی جهت دسترسی به بازارهای جهانی تولید، دستیابی به علوم و فناوری و حالا مباحث مختلف هست که من دیگه با توجه به فرصت محدود ازش اصول نمونه از اصول برگرفته باز از فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون اساسی تو همون ذرات حفظ استقلال سیاسی اقتصادی و دفاعی، نفی سلطه اقتصادی و دفاعی و حمایت از مظلومان جهان، اینا مباحثی است که اینجا اومده. مقاوم سازی دفاعی و اقتصادی و ایجاد بازدارندگی در مقابل قدرت‌های متخاصم، مؤلفه‌هایی که اینجا مطرح شدن در واقع از نظر حالا سطح بندی هم به اصطلاح سطح دو جانبه منطقه بین المللی و جهانی و در این حال مؤلفه هایی چون پولی، مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک، دفاعی، امنیتی و البته حالا اگر بخواهیم کامل‌ترش کنیم سرمایه گذاری خارجی، علم و فناوری، سایبری و حمل و نقل، که برای هر کدوم اینها در واقع یک مجموعه ای از سیاست ها پیش بینی شده. مثلا با توجه به بحثایی که داریم، همین ایجاد پیمان های پولی دو جانبه، تنوع بخشی در ابزارهای پولی مالی، تا حالا بحث سازمان های نامده، به همین ترتیب حوزه تجاری و حوزه انرژی، حوزه روابط دیپلماتیک و حوزه دفاعی امنیتی، من به همین میزان بسنده میکنم. امیدوارم که شما را خسته نکرده باشم، ولی همونجوری که مطرح کردم بیشتر این یک در واقع پیشنویسه، داریمش کار میکنیم و لازمه که از نظرات و فرمایشات دوستانم بهره‌مند بشیم. اون چیزی رو که من مستقل از محتوا باز برش تأکید میکنم اینه که کار راهبردی اهدافی رو دنبال میکنه. یکی از اهداف کار راهبردی پیشگیری از قفلت‌های راهبردی است، همون که پیشگیری از غافلگیری‌های راهبردی است. مثلا من یه قفلت راهبردی خدمت شما عرض میکنم که ممکن بود و ممکنه به غافلگیری راهبردی منجر بشه. قبلا نبودم افکتیف. حالا دکتر فرزین زحمت کشیدن، کار شایسته کردن و این زمینه. افکتیف واقعا کارکردش چیه؟ اقتصادی امنیتی بودنش. به ظاهر همش مقامات اقتصادی درگیره، ولی در باطن کاملا یک کار امنیتی. اگر با صرف نگاه دفاعی بریم سراغش، نتیجه این میشه که در واقع بایستی برخوردهای تلخ، برخوردهای از کنم خدمت شما سخت اون رو تحمل. اگر با نگاه صرف اقتصادی باشی باش بریم جلو، ممکنه اون وقت او به ما تحمیل کند که بریم حزب‌الله رو جزء تروریست بشناسیم. چی میتونیم هر دو جنبه رو داشته باشیم؟ زمانی که دیپلماسی دفاعی امنیتی و دیپلماسی اقتصادی ما با هم تلفیق بشن و هر دو جنبه رو در نظر بگیریم و این رفتت راهبردی اتفاق افتاد تو کشور. حالا مقام معظم رهبری شدیدن توی شده همیت وقتی گزارش رفته به نیم تذکر دادن و موضوع رو اصلاح کردن. من از صبر و حوصله همه دوستان تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.